برای حق رأی حرفهای بسیاری دارد. حرفهای از جنس مشروطه خواهی در روزهای سخت حضور استعمار در ایران تا روزهایی که مجلس به جایی برای بیان حرفهای ملت تبدیل شد. این خانه همیشه محل تولد سیاستمداران بزرگ ایرانی بوده است که بعدها نقش مهمی در سپهر سیاست ایران داشتند. خانه‌ای که روزهای سخت و دشواری به خود دیده، بارها ترور، بارها انحلال، اما هنوز پا برجاست تا مردم سالاری در ایران خانه‌ای برای زیستن داشته باشند. خانه‌ای که در آن ملت حرف اول و آخر را بزنند. خانه ملت.
تا حالا شده در حالی که در ایام انتخابات در خیابان قدم میزنین با پوسترهای پاره پاره شده روی تابلو ویژه تبلیغات کاندیداها روبرو بشین؟ اولین چیزی که با دیدن این مسائل به ذهن تداعی میشه یک کلمه است: تخلف. هر جا که نام انتخابات به میان میاد احتمال تخلف هم وجود داره و در هر کشوری این قانونه که تعریف مشخصی از تخلف ارائه داده. قانون مجازات اسلامی مصوب سال هزم خود هر رفتاری عم از فعل یا ترک فعل رو که در قانون برای آن مجازات تعیین شده رو جرم میدونه و به تعبیری ساده تر جرم عملی برخلاف مقررات کیفری هر کشوره و مجرم کسیه که در زمان معین عمل او خلاف هنجارهای کیفری رسمی کشور باشه. حالا با نگاهی به حجم بالای خبرها درباره تخلفات و تعریف کلی تخلف در قانون انتخابات این سوال مطرحه که چه خلأهای قانونی در این زمینه وجود داره.
البته مصادیق تخلفات انتخاباتی در قوانین موجودمون وجود داره، یعنی صرف نظر از این اصلاحیه‌ای هم که در سال 97 و 98 در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، همین قوانین فعلی ما هم در مورد انواع تخلفات انتخاباتی در مراحل مختلف مصادیقی رو ذکر کرده و ساکت نیست. از این جهت ما با خلأ مواجه نیستیم. البته در مورد تعریف برخی از تخلفات یا حتی جرایم انتخاباتی قوانین ما نقیصه داره، کاستی داره، اینا باید اصلاح بشه. به عنوان مثال خرید و فروش رأی دقیقا شامل چه مواردی میشه؟ توزیع ارزاق عمومی در ماهای منتهی به انتخابات آیا میتونه مصداقی از خرید و فروش رأی باشه یا نه؟ خب این نیازمند واقعا قانونگذار بیاد تعریف بکنه که در چه مواردی ما میتونیم نام تخلف رو بر اون اقدام بنهیم و بعد چه ضمانت اجرایی رو پیش بینی بکنیم.
ببینید، تخلفات انتخاباتی شامل تخلف در مراحل مختلف انتخابات میشه. ممکنه از همین فرایند ثبت نام و رسیدگی به صلاحیت ها تخلف صورت بگیره تا فرایند اخذ رأی، تا فرایند شمارش آرا، تا فرایند تایید نهایی نتیجه انتخابات. خب ما توی بعضی از این حوزه ها قانون انتخاباتمون نقص جدی داره. مثلا یکی از حوزه هایی که نقص جدی داریم ما تو حوزه تخلفات انتخاباتی بحث تخلف در تبلیغات انتخاباتیه. یعنی ما فرایند تبلیغات انتخاباتیمون در قانون فعلی، حالا این قانون شفافیت تبلیغات انتخاباتی یه خورده این نقیصه رو برطرف میکنه، اما این نقیصه نقیصه جدی تو فرایند انتخابات در جمهوری اسلامی ایران هست که ما فرایند تبلیغات انتخاباتیمون یه فرایند دقیق و منسجمی توسط قانونگذار طراحی نشده، صرفا به برخی جنبه های شکلی پرداختیم. مثلا گفتیم تو این قانون انتخابات که مثلا میتونید شما از تراکت ها در کجا استفاده بکنید، مثلا نصب بنر در کجا ممکن هست، مثلا گفتیم ستادهای انتخاباتی باید در کجای شهر برقرار بشه، هر حوزه انتخابیه با توجه به جمعیتش و وسعتش چند تا ستاد انتخاباتی میتونه داشته باشه و امثال اینها. اما اون چیزی که در فرایند تبلیغات انتخاباتی خیلی مؤثره اینه که ما وارد محتوای فرایند تبلیغات بشیم، یعنی شعارهای انتخاباتی، یعنی وعده‌های انتخاباتی، یعنی اون حرفها، اون نکاتی که یک نماینده مجلس الان، یک داوطلب نمایندگی مجلس الان در هنگام ورودش به فرایندهای انتخاباتی داره اونها رو مطرح میکنه. خب ما تو این حوزه نقص داریم، هم تخلفات دقیقا مشخص نشده، هم مجازات ها دقیقا مشخص نشده. اینکه اگر کسی از این جنس تخلفات انجام داد نتیجه اون چه خواهد بود، این هم تو قانون انتخاباتمون نقص هست.
در منابع علمی پژوهشی حقوقی در کنار مباحث مربوط به تخلفات انتخاباتی، تعاریفی هم از جرائم انتخاباتی ارائه شده. جرائم انتخاباتی اعمال و رفتارهای ممنوعه کیفری هستند که اصول بنیادین نظام انتخاباتی رو نقض کرده و مانع تحقق انتخابات سالم میشه. به همین دلیل قانونگذار برای این گونه رفتارها مجازاتی پیشبینی و رسیدگی به اونها رو به دستگاه قضایی واگذار کرده. در سوی مقابل اعمالی که انتخابات رو تحت شعاع قرار میدن اما تأثیر مستقیمی بر روند اون ندارن، خفیفتر از جرائم میباشن و از موارد تخلف انتخاباتی محسوب میشن. مجلس دهم در سال 1397 دست به اصلاحاتی در قانون انتخابات زد، اصلاحاتی که به شکلی جزئی تر تلاش داشت تا مصادیق تخلف در انتخابات رو مشخص کنه.
آیه تو، من چون میدونم این مدت خیلی درگیر بحث قانون انتخابات بودین، میخوام سوالم رو اینطور بپرسم که در قانون انتخابات جدید و اصلاحاتی که داره روش صورت میگیره به مصادیق تخلف در طول دوران تبلیغات اشاره شده و این مسئله چقدر تو این قانون جدید دچار اصلاحات شده؟
یکی از محورهای اصلی که در بحث طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات بود، موضوع هم تخلفات و جرایم خاص انتخاباتی بود و هم فصلی نوین و جدید ناظر به تخلفات تبلیغاتی، یعنی بحث تبلیغات و تخلفات ناظر به سایر مراحل انتخابات از هم تفکیک شده بود و به دقت مصادیق هر کدام ذکر شده بود. این مسائل الان در طرحی که تو همین زمینه تهیه شده و به تصویب کمیسیون رسیده، این مسائل به صورت دقیق مورد توجه قرار گرفته. در بحث تخلفات و جرایم انتخاباتی یک سری مصادیقی که بر اساس بررسی هایی که در قوانین انتخاباتی کشورها صورت پذیرفت و همچنین بررسی آمایش و بررسی هایی که در ناظر به مجریان و نامزدهای انتخاباتی صورت گرفت، مصادیقی احصا شد که تاکنون در قانون ما وجود نداشت و خلا اون به صورت جدی مورد توجه بود. به عنوان مثال فرض بفرمایید که یکی از مسائلی که در رابطه با بحث انتخابات مطرح بود، بحث تبانی بود که ممکن بود بین نامزدها در مرحله انتخابات صورت بپذیره و با توجه به این تبانیه بخوان آراء مردم رو به نوعی به سمت و جهت خاصی سوق بدن. یا به عنوان مثال بحث در حوزه تبلیغات، بحث خرید و فروش رأی بود. خب خرید و فروش رأی الان بر اساس قوانین موجود صرفاً به پرداخت وجه نقدی جهت این که رأی دهنده به سمت خاصی سوق داده بشه اطلاق میشه. اما خب این مفهوم یک مفهوم در واقع قدیمی نسبت به این موضوع هست، لذا سعی شد که با تفکیک و تشریح جزئیات مربوط به هزینه‌های انتخاباتی و دقت در این که هزینه‌های انتخاباتی صرفاً ناظر به چه مسائلی خواهد بود، مصادیق غیر از این و به صورت غیر مجاز به عنوان خرید و فروش رأی تلقی میشه. لذا دیگه خرید و فروش رأی دیگه به صورت و حالت سنتی اون دیگه قلمداد نمیشد و اینجور که شما فرض بفرمایید که اگر امتیازی رو هم به یک نهادی داده میشد، یک دستگاهی داده میشد، یک شرکتی داده میشد، به افرادی داده میشد، اینا همه میشد جزء مصادیق خرید و فروش رأی و مورد جرم انگاری قرار گرفته بود. لذا تو این مسائل و خب جزئیات ناظر به این دوتا موضوع که بحث در متقلفات انتخاباتی و تبلیغاتی زیاد هست، ما مسائلی رو تا حالا بهش پرداخته بودیم، بحث جلوگیری از حقوق داوطلبان و رای دهندگان. شما فرض بفرمایید اگر الان در صندوق‌های رای به نوعی تعرفه توزیع نمی‌شد، خب این هیچ گونه ضمانت اجرایی در این خصوص وجود نداشت. کسی که اخلال ایجاد کرده در روند برگزاری درست انتخابات از جهت مثلا توزیع برگه های تعرفه های رأی، یا کارتی که نمایندگان ناظرین نماینده ها و داوطلبان باید بر اساس اون در صندوق های رأی اقصدان مهر داده نمی شد. خب اینها همش با خلأ قانونی مواجه بود که چه ضمانت اجرایی برای این مسائل وجود داره.
درباره مصادیق مطرح شده می توان به این مسائل هم اشاره داشت. یک، اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی. دو، دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها. سه، هر گونه تخریب حدک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی. چهار، نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده است. پنج، دیوار نویسی. شش، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الساق شده و یا قرار گرفته باشد. هفت، نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه کننده. 8. استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع. 9. اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها. 10. استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی. 11. استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیر مالی در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی. حالا با در نظر گرفتن مصادیق تعیین شده از سوی مجلس به عنوان تخلف انتخاباتی، یک سوال مطرح میشه: جایگاه شورای نگهبان در برخورد با مفاداتی چیست؟
اینطور وقتی که بحث انتخابات میشه، یه موضوعی که هست اینه که مسئله فساد به هر حال توی فضای انتخاباتی به این بزرگی ممکنه رخ بده و حالا نمونه هایی هم در یک دوره های وجود داشته، یه خبرهایی که منتشر میشه، حالا یه سریاش داغ میشه، یک سریاش کمتر دیده میشه. من سوالم اینه که واقعا شورای نگهبان چه نقشی توی مبارزه با مسئله فساد در انتخابات داره؟ جایگاهش توی مسئله چیه؟
دو در واقع عنوان هستش. وقتی که میگیم فساد، یک وقت هست که فساد در روند برگزاری انتخابات است که ما این رو باید یه بررسی بکنیم، الان عرض میکنم خدمتتون. گاهی اوقات هم فساد در ادامه کار یک نهاد هست که ما اصطلاحاً مثلا در بحث‌های فقهی ازش به این گونه یاد میکنیم که یک موضوعی که حادث میشه، یه وقتی کشف میشه از گذشته که این استمرار داشته است، وقتی نه، یه موضوعی حادث میشه. مثلا شما وقتی که یه نماینده مجلسی رو تایید میکنی، انتخابات میره، در انتخابات شرکت میکنه، برنده میشه، میره میشه نماینده مجلس، انسان شریفی هم هست، خوب هم هم، ولی ظرف دو سه سالی که اونجا هستش گرفتار یک مسئله مثلا اقتصادی میشه. خب این خیلی ارتباطی نداره به شورای نگهبان، نه شورای نگهبان مقصره، نه مردم مقصرن که رأی دادن، تحولی است که در فرد ایجاد شده است. اما در قبل از اون طبیعتا شورای نگهبان مکلفه که برخورد بکنه با کسانی که به هر جهتی در برگزاری انتخابات یک فسادی رو موجب میشن، چه در انتخابات مثلا خرید و فروش رأی، این خودش یه نوع فساده دیگه، که فرد ممکنه با خرید و فروش آرا بیاد رأی بیاره مثلا در حوزه های کوچه، مثلا هزینه های غیر مشروع و غیر قانونی که برای رسیدن به پست نمایندگی انجام میدن، حالا اصطلاحی که در رسانه ها به کار برده میشه پولای کثیف. اینها رو شورای نگهبان خب مکلفه که رسیدگی بکنه، بررسی بکنه. اما یک نکته‌ای که الان وجود داره این که ما ابزار قانونی رو نداریم که همه جانبه بتوانیم بررسی بکنیم. ابزار قانونی یعنی که ما نمیتونیم بریم سرک بکشیم در اموال مردم، بگیم اموالتون از راه درست به دست آوردید یا نادرست. حتی ما نمیتونیم بریم بگیم که هزینه انتخاباتی شما چه عددی شده است، چند ریال شده، چند تومان شده. ممکنه یک کسی با یک رقم خیلی پایینی انتخابات رو برنده بشه، یک کسی دیگه رقم بالاتری. این اصطلاحاً حداقل و حد اکثر یا سقف و کف این روشن نیست. طریق دریافت این پولهایی که در انتخابات هم هزینه میشه باز اون هم مشخص نیست. ما در برخی از مناطق یا برخی از پرونده ها ممکن است بر اساس گزارش هایی که به ما میرسه بتونیم احراز بکنیم که پولهای نامشروعی استفاده شده در راه انتخابات فلان فرد. خیلی سخته و خیلی به ندرت اتفاق میفته. اتفاق افتاده است و ما در مورد بررسی صلاحیت ها مد نظر قرار دادیم، ولی خیلی اندک. پس ما از یک جهت مواجهیم با یک تکلیف واقعا قانونی که بخوایم صحت انتخابات را اعلام بکنیم، و از یک طرف هم مواجهیم که نمیتونیم به راحتی این صحت رو تایید بکنیم. پس چنین وضعیت هایی رو ما داریم. اونجایی که برگشت میکنه به حوزه صلاحیتی افراد، اگر ما با امر خلافی مواجه بشیم، کار نامشروعی رو متوجه بشیم، قطعا در اونجا برخورد خواهیم کرد و بررسی هامون رو در اونجا انجام خواهیم داد.
در این باره در طول سالهای گذشته چهره‌های مختلفی به ویژه در مجلس از وقوع تخلفات انتخاباتی صحبت کردند. یکی از مهمترین این گونه موارد صحبت‌های یک نماینده مجلس درباره تخلفات انتخاباتی و به طور مشخص خرید و فروش رأی 200 هزار تومانی بود. او در این باره گفته بود: حتی گاهی دیده می شود که در شب انتخابات و در ساعت‌های پایانی و زمان تمدید در بسیاری نقاط رأی تا 200 هزار تومان کمی بیشتر و یا کمی کمتر خرید و فروش می شود. در کنار بحث مصادیق عینی تخلفات انتخاباتی، یک سوال همیشه برای افکار عمومی مطرحه. اون هم این که یک نماینده قراره چه امتیازاتی به دست بیاره که برخی حاضرن تا این اندازه برای اون هزینه کنن.
بالاخره سمت نمایندگی جایگاه کمی نیست، جایگاه بسیار تأثیرگذاری است و به حال نماینده مجلس در کرسی قرار میگیره که در خصوص سرنوشت مردم تصمیم گیری میکنه، در بسیاری از تصمیم گیری های کلان مملکتی دخیل هست. جایگاهی که نماینده داره میتونه با یک سوال وزیر رو به صحن مجلس بکشونه، خب این جایگاه کمی نیست. خب همین یا اون عرض به خدمت شما، حالا بگم نفوذ، بگم تأثیرگذاری که نمایندگان مجلس به هنگام تصویب بودجه سالانه کل کشور دارن، خب این بر کسی پوشیده نیست. کسی که با مناسبات بودجه آشنا باشه میدونه که همیشه نماینده ها دعوا دارن که عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس باشن، خب به خاطر این همین تأثیرگذاریه. خب در فرایند تصویب بودجه چه اتفاقی میفته؟ پروژه های متعددی که سراسر کشور وجود داره بناست براشون بودجه در نظر گرفته بشه. خب اون در واقع احیانا مناسبات ناسالمی که قبل از انتخابات بوده اینجا باید خودشو نشون بده. یعنی اون نمایندهی که وامدار شده موقع تصویب بودجه باید به نوعی از خجالت اون حامیان در بیاد. یا شما گاهی میبینید که برخی از امضاهای استیضاح پس گرفته میشه. خب شما اگر یک ریشه یابی سیاسی جامعه شناختی انجام بدید که خب چرا پس گرفته میشه، یک استیضاحی که با شدت و حدت داشت دنبال میشد چرا امضا پس گرفته میشه و استیضاح منتفی میشه، چه مناسباتی رخ میده، اینها برخیش ریشه در فصل انتخابات داره، بخشش ریشه در فصل انتخابات داره. یعنی فرد برای فرد منظورم اون نامزد، اون کسی که الان نماینده شده، برای پاسخ دادن به اون وعده هایی که داده، اون قرض هایی که گرفته، اون قول های مساعدی که داده، باید بره با اون دستگاه دولتی مربوط، با وزیر مربوط رایزنی بکنه. خب اینجا یک حالا نگیم معامله، یک بدبستانی اتفاق میفته. یعنی این احتمال قوی هم وجود داره. خب حالا کسانی هم که از نزدیک در واقع کار کرده باشن میدونن این موارد وجود داره. و اگر ما بتونیم در نظام انتخاباتیمون فصل انتخابات رو به خوبی کنترل بکنیم، نماینده واقع باشه، یعنی واقعا بر طبق تصمیم کارشناسیش و بر اساس تعهد کاریش و وجدان اجتماعیش تصمیم گیری کنه.
حالا شاید برخی با شنیدن خبرهای مختلف درباره تخلفات انتخاباتی در ایران این تصور رو داشته باشن به شکل ویژه‌ای از سوی رسانه‌ها مورد پوشش خبری قرار گرفته. برخی از شهروندان هم با اشاره به همین خبرها تأکید دارن که حجم تخلفات انتخاباتی در ایران بالاست. اما بد نیست که در این باره نگاهی به کشورهای دیگه هم داشته باشیم. به عنوان نمونه در سال 2014 میلادی وزارت کشور اتریش اعلام کرد که در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور 330 مورد شکایت پیرامون رخ دادن تخلفات به دست اونها رسیده. همچنین که در انتخابات پارلمانی 2018 مجارستان شهروندان بسیاری نسبت به تخلفات گسترده در انتخابات پارلمانی اعتراض کردند و در این زمینه شکایت‌های زیادی از سوی کاندیداها به دولت مجارستان ارائه شده. همچنین که در انتخابات پارلمانی ترکیه در جوان 2018 گروه‌های اپوزیسیون از تخلفاتی در جریان انتخابات خبر دادند و در این زمینه شکایت‌ها و گزارش‌هایی هم به وزارت کشور ترکیه فرستاده شد. این در حالیه که در انتخابات پارلمانی سال 2011 روسیه هم تخلفات قابل توجهی گزارش شد و در این باره واکنش‌های زیادی از سوی گروه‌های مخالف دولت شکل گرفت. این در حالیه که انتخابات فدرال 2015 در کانادا هم با اعتراضات بخشی از گروه‌های مخالف همراه بود و اعتراضاتی همچون نبود صندوق رأی‌گیری در زمان مشخص در مکان رأی‌گیری از این دست اعتراضات در انتخابات این کشور بودند. حالا با نگاهی به این موارد آیا میشه گفت که تخلفات انتخاباتی تنها محدود به ایرانه؟
ما خب دنبال این بودیم که تو چند وقت اخیر یک سری از مصادیق تخلف رو در قانون انتخابات مشخص کنیم. یک سری اصلاحی ها خورد، یک تلاشای مجلس کرده برسه که حالا گویا به این انتخابات نمیرسه. من خواهم اینم در کشورهای دیگه بحث تخلفات انتخاباتی و مصادیقی که برای این مسئله در قانونشون پیش بینی کردن به چه شکل هست؟
ببین، ما دو عنوان کلی تخلف و تقلب رو در انتخابات میتونیم شناسایی بکنیم که اینها مصادیق متعددی ذیلشون قرار میگیره. خب تخلف به این معنی هستش که گاهی اوقات مجری انتخابات یا نماینده نامزدها، خود نامزدها و عواملی که در انتخابات هستن، اینها مرتکب یک عمل خلاف اون در واقع موازین قانونی که پیش بینی شده میشن. حالا این نوعا ممکنه اصلا از روی ناآگاهی و از روی جهل در واقع ناشی از قصورشون باشه. مثلا فردی اون مجری انتخابات به اشتباه کاری میکنه که در واقع خلاف قانون اتفاق میفته. گاهی اوقات هم ما مواردی رو باش مواجه هستیم که در واقع اینها چه مجری، چه نامزدها، چه رای دهنده ها و به طور کلی عوامل انتخاباتی با سوء نیت مرتکب یک فعل خلاف قانون میشن. خب اینجا ممکنه نامزد از امکانات دولتی سوء استفاده بکنه، ممکنه برخی از احزاب یا برخی از رای دهنده ها یا برخی از گروه ها در واقع مردم رو مجبور بکنن که رای بدن یا اونها رو در واقع ارادهشون رو مخدوش بکنن، یا ممکنه اصلا خرید رأی اتفاق بیفته. خب اینها همه مصادیقی هستش که به عنوان حالا در واقع موارد خلاف قانون و اون تخلفات و تقلبات انتخاباتی شناسایی میشن و هم مجری انتخابات رو تضمین بکنه نظارت میکنه که این موارد رخ نده. یه نکته وجود داره. ما حالا یکی از بحث‌های مهمی که خب تا الان ما با در واقع خلأ قانونی باهاش مواجه بودیم، بحث تأمین مالی انتخابات و رقابت انتخاباتی، بحث اون هزینه کردهای انتخاباتی هستش. خب خوشبختانه در نظام حقوقی ما مجلس این قانون رو در واقع تصویب کرد، قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت انتخاباتی تصویب شد شورای نگهبان هم تایید کرد. حالا امیدواریم که در اجرا این بتونه مانع بشه از اینکه ما در واقع تأمین مالی انتخابات با خلاف قانون مواجه بشیم. خب این در کشورهای دیگه از دیرباز وجود داشته و عمل می شده و یکی از موارد خیلی مهمی هم بوده که حتی نظارت‌های سخیرانه هم نسبت بهش انجام می شده. یعنی مثلا توی فرانسه ما مثلا یک کمیسیونی داریم که این کمیسیون فعالیت‌های مالی نامزدهای انتخاباتی رو رسیدگی می‌کنه و اگر تخلفاتی رخ داده باشه این تخلفات می‌تونه عدم رعایت سقف هزینه کردهای انتخاباتی باشه. این می‌تونه در واقع اخذ مال به صورت غیرقانونی باشه یا دریافت مال از افرادی باشه که در واقع اینها داخلی نیستن، از مثلا هویت بیگانه دارن. مفصل قوانینی رو پیشبینی کردن، مقرراتی پیشبینی کردن که مقابله بکنن با این مقوله. خب خوشبختانه ما هم در نظام حقوقیمون تونستیم به این سمت حرکت بکنیم. حالا انشالله باید اجرا بشه و در عمل اون نواقصش هم برطرف بشه.
به هر روی به نظر میرسه که موضوع تخلف در انتخابات در همه کشورهای جهان به دلیل مسائل پشت پرده و امتیازات بزرگ پیروزی در انتخابات وجود داره. ایران هم از این تخلفات مستثنا نیست و از همین رو در چند سال گذشته شورای نگهبان با همراهی مجلس شورای اسلامی تلاش کرده تا روزنه‌های شکل‌گیری تخلف انتخاباتی رو از طریق وضع قوانین و پیشبینی اونها به حداقل برسونه.
از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
فوق‌العاده مقتدر بودن.
میدون میدادن که جوانا رشد بکنن.
از نظر مدیریت حرف ندارن.
بانوی موج‌آفرین. کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده. شرحی از خدمات زنده یاد شهلا حبیبی. از مجموع مستند بانوان تأثیر گذار.
بحث مود اسلامی شاید برای اولین بار اونجا مطرح شد.
به زودی در شبکه‌های صدا و سیما.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هستی.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز.